بانک‌های عامل با نظارت بانک مرکزی شاکی این پرونده ها هستن که اینا هم به هر حال در شعب سازمان تعهدات رسیدگی میشه. این یه شکلی هست، ولی عرض کردم این از منظر قوانین قاچاق ارز محسوب نمیشه، هرچند این ارز رو خارج کرده، اما چون این ارز تخصیصش به این فرد و خروجش از کشور با رعایت مقررات قانونی بوده و ما به ازای این ارز که اون کارخونه و اون به هر حال دستگاه هست یا اون کالا هست وارد کشور نشده، این دیگه مصداق قاچاق ارز نیست، مثلا عدم ایفای تعهدات ارز.
بسیار به هر حال جزء تخلفات ارزی است. بله، آسیب میزنه به اقتصاد کشور دیگه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر اشتباه.
خواهش میکنم، خواهش
شبتون بخیر و خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص موضوع قاچاق ارز و ظرفیت‌های مقابله با قاچاق ارز گفتگو کردم با دکتر عبدالمجید اشتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی. شبتون بخیر باشه. بدون خط‌پردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. متاسفانه امروز مطلع شدیم که یک فروند هواپیمای جنگی یا جنگنده در اردبیل سقوط کرد و خلبان این هواپیما دچار سانحه شد و جان خودش از دست داد. ما پیگیری کردیم در این خصوص با ارتش جمهوری اسلامی ایران و اعلام کردن که اخبار دقیقی از وضعیت مشخص نشده و ترجیح میدن که حالا با کسب اطلاعات دقیق‌تر این موضوع رو اطلاع رسانی بکنن. دقیقه به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگوست. دعوت میکنم ما رو با یک بخش گفتگوی و تحلیلی دیگه همراهی کنید.
دنیا بدون خط‌پردگی.
در خصوص سرپوش گذاشتن به اقدامات سعودی ها با یک دادگاه نمایشی برای قتل خاشقچی، در این بخش می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر هانی‌زاده سلام به شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر هانی‌زاده، آیا ماجرای خاشقچی با برگزاری دادگاه سوری توی عربستان و حالا عدم حضور مسئولان اصلی این اتفاق که دستور اصلی رو بابت این اتفاق صادر کردن منتفی میشه و تمام میشه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع دادگاهی که در عربستان برای به ظاهر محاکمه عاملان قتل جمال قاشقچی، روزنامه نگار برجسته سعودی، در حقیقت یک سناریوی هالیوودی هست، به اعتبار اینکه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به شدت طول بیش از یک سالی که از مرگ جمال قاشقچی، در واقع قتل ایشون، می‌گذرد، حمایت شدیدی از ولیعهد عربستان محمد بن سلمان داشت. لذا آمریکا و جامعه جهانی به شدت تحت تأثیر فضای انتقادات ملت‌های جهان قرار گرفتن و الان این نمایشی که صورت گرفته و اینکه 5 نفر افراد رو دادگاه محکوم میکنه ولی عاملان و عامران قتل جمال قاشقچی رو تبرئه میکنه، در همون زمان سعود القحطانی مشاور ولیعهد عربستان و احمد الاسری معاون پیشین اطلاعات عربستان و محمد العتیبی سرکنسول عربستان در ترکیه، این 3 شخصیت مباشرت داشتن در قتل جمال قاشقچی، اینها تبرئه میشن، به اضافه این که محمد بن سلمان در حاشیه امنی قرار داشت در حالی که خود ولیعهد عربستان دستور قتل جمال قاشقچی رو صادر کرد و مقامات ترکیه در حقیقت تمام مدارک لازم رو در مورد صدور دستور از سوی ولیعهد عربستان به سعود القحطانی مشاور ولیعهد عربستان، اینها رو دولت ترکیه منتشر کرده، ولی متاسفانه دادگاه چون نمایشی هست و قصدشون پایان دادن به پرونده جمال قاشقچی هست، چنین نمایشی رو در واقع انجام دادن.
و اینکه آقای دکتر هانی‌زاده، واکنش آمریکا و سازمان ملل به این دادگاه ساختگی قاشقچی چی بوده؟
آمریکایی ها به هر حال در انتظار نتیجه و خروجی این دادگاه بودند که معلوم بود که این سناریویی که تهیه شده با شرکت آمریکایی ها و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بوده و آمریکا و شخص دونالد ترامپ در واقع اظهار رضایت کرد از نتایج این دادگاه، ولی به هر حال جامعه جهانی با نگاه تمسخرآمیزی در حقیقت به این دادگاه نگریست و جامعه جهانی و نهادهای بین المللی رو قانع نکرد، به اعتبار اینکه محمد بن سلمان الان تبرئه شده و قاتلان اصلی جمال قاشقچی هم اینها تبرئه شدن، در حالی که اشخاص دیگری که شاید نقش چندانی هم نداشتند و تنها اجرا کننده دستورات محمد بن سلمان بودند، اینها رو محکوم به اعدام میکنن و بعدن هم ممکن است که خود محمد بن سلمان اینها رو مورد عفو قرار بده. در هر حال یک فشار بین‌المللی هم روی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هم روی عربستان بوده که ظاهرا سعودی ها میخواستن که این فضا رو تغییر بدن و از فشارهای بین‌المللی بکاهن. خود رئیس جمهور آمریکا هم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم نیازمند چنین فضایی بود.
درود بر شما. و الان چقدر دارن از این فضا و از این اتفاق، علارغم این که خود آمریکا حامی سیاست‌های جنایتکارانه عربستان بوده، الان چقدر دارن از این فضا به عنوان تبلیغات انتخاباتی استفاده میکنن؟
در واقع رئیس جمهور آمریکا قصد داره که از این فضا استفاده بکنه و وانمود بکنه که ماموریت خودش رو به انجام رسونده و عدالت رو اجرا کرده، در حالی که در واقع خود روزنامه‌های آمریکایی هم از برگزاری این دادگاه فرمایشی و نمایشی انتقاد کردن، اعلام کردند که این دادگاه باید با شرکت نهادهای بین المللی و زیر نظر دادگاه جنایت جنگی باید برگزار می شد، ولی متاسفانه این دادگاه یک دادگاه فرمایشی است و در پشت درهای بسته انجام شد و هیچ گونه نتیجه برای جامعه جهانی نداشت، یعنی افکار عمومی رو راضی نکرد و فقط پروپاگاندای سیاسی برای دونالد ترامپ هست که به نظر میرسه که افکار عمومی قانع نشده.
خیلی متشکرم از شما دکتر هانی‌زاده. شب عالی بخیر و خدا نگهدارت. متشکرم. در خصوص سرپوش گذاشتن به اقدامات سعودی‌ها با یک دادگاه نمایشی برای قتل خاشقچی گفتگو کردم با دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه 2,250,000,000 ریالی تعدادی از متهمان خبر داد که دستگاه‌های لاغری را گرانتر از قیمت واقعی می‌فروختند. محمد علی اصفهانی افزود در پرونده‌ای که رأی آن قطعی شده است، تعدادی از متهمانی که تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های لاغری را گرانتر از قیمت واقعی به فروش می‌رساندند، با حکم تعزیرات به پرداخت 2,250,000,000 ریال جریمه نقدی و استرداد 1,400,000,000 ریال به شکات محکوم شدند. ساعت 19:39 است. خیلی متشکرم از این که همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
ایران بدون خط خوردگی.
موضوع گفتگوی ما در این بخش ضرورت‌های تخصص محوری برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در گفتگو با جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر روستا آزاد سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر روستا آزاد، متخصص بودن به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص‌های انتخاب در مجلس حالا مطرح بوده و هست و باید دید که حالا این موضوع چطور برای مردم تبیین میشه. چقدر ضرورت داره داشتن تخصص برای کسی که قرار هست ورود پیدا بکنه به چنین عرصه‌ای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، سوال کاملا بدیهی به نظر میرسه و جوابش هم بدیهی هست.
بله.
وقتی از این ملت بزرگی 80 میلیون جمعیت فقط حدود 300 نفر انتخاب میشن و در مجلس میدن که در رابطه با ریزترین و درشترین مسائل مملکتی فکر کنن، تصمیم بگیرن و بهترین تصمیم بگیرن، طبیعی است که الفبای کار و لازمه این کار داشتن تخصص در موضوعات مرتبط هست، به نحوی که نهایتا امور مملکت در یک محور صحیحی پیش بره. کمترین چیزی شما میبینید الان مثلا مسئله هوای پاک رو الان مشاهده میکنه که چقدر مبتلا به همه آحاد مملکت هست و در واقع تصمیم گیری صحیح در رابطه اون به نحوی که بتونه ملت واقعا نجات بده از این وضعیت ناگوار، و واقعا لازمش اینه که تخصصهای خوبی در مجلس باشن و قوانین تصدیق کنن که شدنی باشه. همین الان شما مشاهده میکنه، خب قوانین هوای پاک تصدیق شده ولی عملا به خاطر اینکه ظاهرا نشدنی هست خب عمل نمیشه. خب آسیب این رو در واقع همه مردم توی سلامتشون، توی گردش کار کشور و خیلی امور دیگه میبینیم و طبیعی است که در واقع انتظار داشته باشیم که همه این حدود 300 نفر نماینده در حوزه‌های مختلف مملکتی، دفاع، امنیت، فضای مجازی و و و در واقع بتونن تخصص لازم رو داشته باشن.
و این که آقای دکتر روستا آزاد، این تخصص محوری چطور باید برای مردم تبیین بشه که اونها بتونن انتخاب اصلح داشته باشن؟
والا تبیین این موضوع برای مردم خب پر واضح هست. من فکر کنم مردم ما اشعار دارن به این قضیه. مثلا در موقع رأی دادن که میشه متاسفانه بعض وقتا مسائلی هست که در واقع میچربه اهمیتش در نظر مردم بر تخصص و مثلا تبارگرایی، به خصوص در شهرستان کوچک، قبیله گرایی و آشنا بودن، فامیل بودن، هم قوم بودن و هم دسته و هم حزبی بودن و اینجور موارد، چیزی هستش که در واقع متاسفانه در موقع عمل ممکنه بچربه بر اون تخصص گرایی.
بله.
و به نظر من هیچ راهی نداره که جز این که مردم در طول زمان ببینن که واقعا تبارگرایی و غیر تخصص عمل کردن جز لطمه چیز بهشون نمیده نظر از مدت، هرچقدر هم شما نقل بکنه نهایتا در عمل یعنی فایده نداره، که مگر اینکه مردم در عمل ببینن خب عزیزانی که انتخاب شدن رفتن مجلس، شورای شهر و غیره کاری نتونستن بکنن و کاری نکردن یا نخواستن بکنن و دیگه در گذر زمان اون پختگی لازم به دست میاد که در واقع برن به سمت اینکه نیروهای رو انتخاب کنن که هم توان لازم داشته باشن، هم اراده لازم، هم سلامت لازم رو.
بسیار خوب. نکته دیگری که در خصوص حالا تخصص نمایندگان مجلس مطرحه، یک بخشش اون چیزیست که در پیش از انتخابات مطرح می شود و تبیین می شود، بخش دیگریش اینه که تو دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شاهدش بودیم، کسانی با یک تخصص و با یک گرایش تحصیلی و مدرک تحصیلی وارد مجلس شورای اسلامی می شوند اما در داخل مجلس رقابتشون برای حضور در کمیسیون‌های غیر تخصصی بیشتر هست.
بله.
با این موضوع چطور باید برخورد کرد و چطور باید مواجه شد و هدایتش کرد و مدیریتش کرد؟
اولا نکته خوبی رو شما توجه دهید به این که تخصص لزوماً مدرک نیست.
بله.
ممکنه کسی مدرک اقتصاد داشته باشه ولی عملاً در عمل نتونه در مورد اقتصاد حرف بره، گفتن داشته باشه.
بله.
یا بهداشت یا عمران و هر چیزی. پس مسئله فقط صرف مدرک نیست بلکه توانایی عملی در اون حوزه است.
بله.
نکته دومی که من فکر کنم باید قانون انتخابات اصلاح بشه.
بله.
یعنی قانون انتخابات کسانی بتونن ثبت نام کنن بر اساس قانون که کسانی در عمل در یک حوزه مبتلا به مملکت توان خودش رو به منصه ظهور گذاشتن.
بله.
صرف این که دیروز شما مدرکی حتی دکترا از دانشگاه گرفته باشی و امسال بخواید در همون موضوع بخواید در واقع تاثیر گذار باشه، طبیعتا که این حرف غلطه.
بله.
به نظر من باعث قانون انتخابات نوشته بشه، یک، کسانی میتونن چیز بشن که عملا در عمل آموزش پرورش،
یعنی یک سابقه عملیاتی داشته باشن، یعنی یک رزومه عملیاتی داشته باشن.
دقیقاً، سابقه عملیاتی، اونم به خصوص در فضای بخش خصوصی.
بله.
در بخش دولتی متاسفانه رزومه ها معمولا میشه گفتش که فایده خاصی نداره، چون در بخش دولتی عملا کارهای خوبی ندارن این بخش ها.
بله. بسیار.
نکته دوم اینه که قبل از انتخابات هر کسی در واقع بگه در کدومی که از کمیته ها بر اساس تمام رزومش در واقع توان خدمت داره، بعد از اینکه انتخابات هم صورت گرفت، بر فرض اینکه قبول شد و پذیرفته شد، در همون کمیسیون مربوطه ثبت نام کنه، نه که دفعه مثلا کسی از حوزه بهداشت بره حوزه امنیت ملی ثبت نام کنه، خب کسی هم نمیتونه جلوگیریش بکنه. این همش باید در قانون انتخابات اصلاحاتش صورت بگیره،
حتی در قوانین داخلی مجلس،
حتی قوانین داخلی مجلس.
یعنی ما نیاز به یک بازنگری در قوانین مربوط به انتخابات و قوانین داخلی مجلس و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس در خصوص داریم.
حتما همینطور.
که هدایت بکنه افراد رو با توجه به تجربیاتشون و دانششون و به هر حال ظرفیت‌هایی که پیش از ورود به مجلس داشتن به سمت کمیسیون‌های تخصصی. چون آسیب داشتیم دیگه در خصوص بعضی از قوانین‌های دکتر استاد آزاد. کسانی که غیر تخصصی وارد بعضی کمیسیون‌ها شدن و به هر حال این حضورشون منجر به تصمیماتی شده. حضرت عالی اشاره کردید به این موضوع قانون بهبود هوای پاک.
بند.
که عملا بسیاری از مفادش قابلیت اجرایی نداره و این علتش اینه که شاید به هر حال بعضی از کسانی که در این حوزه تصمیم گیری کردن یا تخصص لازم رو نداشتن یا تجربه لازم رو نداشتن و یا آشنایی با این حیطه و قوانینش و شرایطش،
به خصوص در مقام اجرا، اونم در بخش واقعی و خصوصی
عملیاتی،
نه بخش دولتی.
بله. الان هم آسیبش متوجه 80 میلیون ایرانی است که به هر حال در بخش‌های مختلف و استان‌های مختلف دارن. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر استاد.
شب شما
شب عالی بخیر و خدا نگهدارتون. دوستان خوب شنونده، در خصوص ضرورت‌های تخصص محوری برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا روستازاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 99 در این کمیسیون خبر داد. هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 گفت برای رفع کسری بودجه سال آینده مقرر شد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 هنگام بررسی جزئیات درآمدی بیش برآوردها را اصلاح کرده و هزینه ها را نیز کاهش دهد.
عزیز یورانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
رسانه‌های فارسی زبان بیگانه این هفته با توجه به اخباری که رویترز از حوادث ایران نوشته بود موج سواری ویژه‌ای رو ترتیب دادن. این اخبار با چه تاکتیک‌هایی رسانه‌ای همراه هست؟ این موضوعی که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه و به هر حال رسانه‌های مختلف فارسی زبان بیگانه رو و عناوین و تیترهایی که به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشته رو بررسی بکنیم. آقای دکتر داوودی سلام، شب عالی بخیر.
بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم عرض سلام ادب دارم. در خدمت شما هستم.
آقا در خدمت شما این در هفته‌ای که گذشت مهم‌ترین عناوینی که در رسانه‌های بیگانه با نام ایران به عنوان تیتر مطرح بود از زبان شما بشنویم.
اصلا موضوعتون که دو محور بسیار مهم رو بهش پرداختن که البته ما معمولا رسانه‌های بیگانه فارسی زبان به صورت مجزا سعی می‌کنن عمل کنن.
بله.
اما این حرف که با توجه به شرایط خاصی که وجود داشت و قاعدتاً داره و استمرار هم پیدا خواهد کرد، ترکیبی از تکنیک های بین رسانه های بیگانه و رسانه های خارجی، یعنی رسانه های بیگانه فارسی زبان و رسانه های غیر فارسی زبان در واقع اتفاق افتاد که دو محور بسیار مهم داشت. محور اول این بود که شرایط در ایران رو در واقع روز به روز بحرانی تر نشون بدند، اما این بحران به صورت دفعتی در ذهن مخاطب ایجاد نمیشه، بلکه مهمترین تکنیکشون در واقع ارائه قطعه چکانی اطلاعات برای تثبیت موضوعی و موضعی تلقی میشه. یعنی اینکه به جای اینکه بیان یک دفعه دما رو در ذهن مخاطب ببرن بالا، آرام آرام این دما رو به نحوی حرکت میدن که ذهن رو از فعالیت خود در واقع متوقف میکنن و نگه میدارن. حالا چه دمای دما منجر به گرما بشه و چه منجر به یخ زدن در واقع ذهن مخاطب و سیر شدنش بشه. این تکنیک رو راجع به دو موضوع اینها به صورت جدی پیاده سازی کردن. موضوع اول استمرار وضعیتی بود که بعد از اتفاقات بنزین در ایران رخ داد، و موضوع دوم اتصالش به فرایندی است که شما از اون تحت عنوان انتخابات در یکی دو سه ماه آینده در واقع نام می‌برید. بنابراین در این خصوص آمدن این پیوند رو برقرار کردن، اما اینجا رسانه‌های بیگانه فارسی زبان به دلیل تکرار مکرراتی که در این یک ماه و نیم دو ماه اخیر داشتند، ذهن مخاطب نسبت به پیام‌هاشون عادی شده بود. برای همین اینجا رکن دیگری از این جبهه خودش رو در واقع نشون میده و اون هم یک خبرگزاری میشه مثل رویترز که میاد و این کار رو در واقع پیش میبره. من این رو اینجا این گونه خدمت شما عرض کنم. شروع و استارت این فرایند در موضوع بنزین شروع امریکایی بود، یعنی رسانه‌های امریکایی حتی رسانه‌های در واقع غالب بندی شدهشون در واقع انجام دادن، اما تثبیت استمرار و به نتیجه رسوندنش رسماً و 100% انگلیسیه. یعنی شما میبینید که در واقع فرم بندی و تکنیک هایی که انجام میدن اختصاصا مرتبط با رسانه های در واقع انگلیسی زبانه، و البته شما ادامهش رو در داخل هم میبینید. بخشی از رسانه های داخلی، بعضی از افراد، بخشی از صاحب منصبان همین رو در واقع دنبال میکنند. اما کاری که این رسانه ها آمدن انجام دادن این بود، تکنیک اولی که خدمتتون عرض کردم یه تکنیک تکمیلی داره و اون هم تکنیک دروغ بزرگ باور راحته. شما وقتی که بنا به مصالحی که این مصالح کاملا هم درست هست چون بالاخره فرآیند امنیت ملی مطرحه، در واقع عدد در واقع آسیب دیدگان جانی در حوزه اتفاقات بنزینی اخیر که رخ داد رو حالا بنا به مصالحی اعلامش رو به آینده موکول میکنید، یهو خبرگزاری میاد و یک عدد بزرگ رو در واقع اعلام میکنه. ذهن مخاطب اینجا باید تصمیم بگیره آیا این عدد بزرگ صحت داره، چقدر صحت داره و در چه بازه زمانی این صحت قابل لمس هستش. همه اینها رو که شما جمع کنید، این رسانه‌ها با این باور وارد میشن که مخاطب میگه آقا این عدد 1500 که مثلا رویتر اعلام کرده فوقش اگر صحت نداشته باشه دیگه 700 تاش که صحت داره، 800 تاش که صحت داره. یعنی خود ذهن مخاطب یک تقلیلی رو ایجاد میکنه، اما اساسا با عددی که واقعیت داره فرسنگ ها فاصله داره، چون اینجا اطلاعات نیست، عملیات روانی بر اساس اطلاعات و اخبار جعلیه. یعنی اون فیک نیوز هایی که مطرح میشه. خب حالا الان شما اینجا رسانه های در واقع رئال رو دارید، فضای مجازی میاد به کمکش، بنابراین این موضوع ضریب پیدا میکنه و شدت پیدا میکنه و این رو تبدیل به یک موضوع دغدغه، چالش و نهایتاً بررسی های احتمالی در ذهن مخاطب میکنید. پس وقتی 1500 تا رو میگن نیست میشه 700 تا، ضریب میده میره بالاتر، میگن حالا که رسانه های خارجی میگن 1500 تا پس قطعا عدد بیشتر بوده. بنابراین این مثل تکنیک گوله برف اینجا اتفاق میفته. شما گوله برف رو دادون بالا رها کنید، پایین بهمن تحلیل میگیرید، بر ذهن مخاطب این بهمن فشار میاره. پس مهمترین فرایندی که اینها ایجاد کردن در واقع ایجاد یک نوع خاصی از فریز. من این رو اینجوری برای ذهن مخاطبین گرامی در واقع تشریح کنم، یک مجموعه کاملا یخ زده فریز شده رو یه روش آب گرم بریزید، یا یک مجموعه 100% داغ شده رو یه روش آب سرد بریزید، بلا استثناء منفجر میشه. این انفجار رو برنامه ریزی کردن، اصطلاحا بهش میگن تکنیک نقطه عطف. این تکنیک نقطه عطف رو برای فردا میخوان برنامه ریزی بکنن. به چه نه؟ به نحوه اینکه بگن آنچه که ما میگفتیم در ایران رخ میدهد، نه آنچه که در داخل خود ایران به عنوان یک پیام به خارج در واقع صادر میشه. پس من جنبندی داشته باشم در این خصوص، رسانه های بیگانه و رسانه های خارجی در واقع به دو نحو عمل کردن. نحو اول این بود که ذهن مخاطب رو از اطلاعات جعلی پر کنن، و نحو دوم این بود که روی این اطلاعات جعلی تحلیل بدن. اطلاعات جعلی که تبدیل به تحلیل بشه، تبدیل به گفتار در بین مخاطب میشه. این گفتار رو مخاطبین کجا میتونن دقیق کنن و ارزیابی بکنن؟ ما در ایران سفارت انگلستان رو داریم، اما امریکا رو نداریم. ذریب ماندگاری اطلاعاتی که تبدیل به تحلیل میشه توسط رسانه‌های آمریکایی قاعدتاً یک سوم ذریب اطلاعاتی است که توسط رسانه‌های انگلیسی تبدیل به تحلیل میشه. پس ما اینجا با یک پدیده بسیار پیچیده از تبدیل اخبار جعلی به تحلیل‌های واقع نمایان شده در ذهن مخاطب توسط رسانه‌هایی هستیم که خب تکلیفشون با مردم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سال‌هاست که مشخصه.
متشکرم از شما دکتر داوودی.
خواهش میکنم.
بله که زنده باشید. ممنونم و خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. در این بخش رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و مهمترین عناوین و تیترهایی که به ایران و با نام ایران درج شده بود در این رسانه‌ها بررسی کردیم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. رئیس کل بانک مرکزی گفت مسئولان تمام تلاش خود را می کنند که در اسرع وقت بانک های آسیب دیده در حوادث اخیر را بازسازی کنند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک هایی که در اختشاشات اخیر آسیب دیدند چه زمانی به مدار باز می گردند اظهار داشت ما تأکید کردیم که هرچه سریعتر این بانک ها بازسازی شوند. دبیر انجمن قند و شکر کشور با اشاره به اینکه شکرهای وارداتی از هفته آینده وارد کشور می شود و برداشت نیشکر نیز از 1 الی 2 روز آینده آغاز می شود گفت قیمت شکر در روزهای آینده متعادل می شود. بهمن دانایی با اشاره به افزایش قیمت شکر در بازار گفت افزایش قیمت این کالا طی روزهای گذشته جزئی بوده است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت رزمایش دریایی سه جانبه ایران، روسیه و چین در جهت تقویت و افزایش امنیت تجارت بین المللی در منطقه برگزار می‌شود. سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین گفت در 3 روز آینده این رزمایش بسیار مهم در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار خواهد شد. خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با برنامه بدون خط‌خوردگی. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه ما به آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. شبتون بخیر و خداحافظ.